بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 13. 93. فکان قاب قوسین. به قدر دو قوس بود که دید پروردگارش را در بزرگترین تجلی. این دو کمانی که محمد صلی الله به قدرش موفق به دیدار در معراج شد، چیزی جز دو کمان ابروان خودش نبود که البته از دو کمان اندکی کمتر است. فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی بود به قدر دو کمان اندکی کمتر. انسان اگر چشمانش را به اندازه دو قوس کمان ابروان خود بگشاید، هرچه هست و نیست را می‌بیند. آیا این گشایش به واسطه جراحی پلاستیک میسر می‌شود؟ فقط عاشق است که برای دیدار جمال یار قدرت این گشایش را دارد، به مانند وقتی که آدمی چشمانش چهار تا می‌شود. نیازی نیست که چهار تا شود، بلکه کافی است همان دوتایی که هست باز باشد. این قوس بعد جغرافیایی نیست، بلکه تاریخی است که به قدرت نور ذکر یا یاد تعیین می شود و این دو قوس را به هم می رساند و آنگاه قوسین کامل می شود. 94. انسان مشکلی جز ناباوری ندارد و اکثر مردمان ناباورند. ناباور نسبت به آنچه که میبینند و میدانند و میگویند و ادعا میکنند که خدا در همه جا حاضر و ظاهر و ناظر است و جهان حضور اوست و جزونی است. مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن. آنان که براستی و قلبن باور دارند، دعویهای دینی خود را بی تردید عاشقانند، زیرا خدایشان را دیدار کرده اند به واسطه باورشان. هر که خدایی را باور کند دیدار می کند. این بدان و در آن بمان تا باور کنی که اگر خدایی را دیدار نکرده ای، به دلیل آن است که باورش نداری به دل و یقین. 95. انسان فقط حضور خدا در جهان را ناباور نیست، بلکه حتی موجوداتی را که به حس خود می‌بیند باور ندارد و آدم‌هایی را که با آنها زندگی می‌کند باور ندارد، یعنی موجودیت آنها را باور ندارد که وجود دارند، زیرا خودش را باور ندارد که آفریده شده است و مخلوق است و به زودی می‌میرد. 96. مسئله این است که انسان ناباور و غیر مؤمن نه احساسات و معلومات خود را باور دارد و نه تجربیات و اعمال خود را. او نه چیزی را باور دارد و نه ندارد. همه چیز در وجودش مرده و مذبذب است، ولذا انسانی بازیگر است که با همه چیز از جمله خودش بازی می کند و این معنای لعب و لهو است. یعنی انسانی که عاشق نیست، دلش که کانون باور است تعطیل می باشد و گویی که او را دلی نیست و لذا ایمانی نیست. 97. انسان تا عاشق نشود، کانون باور در وجودش فعال و زنده نمی شود. چون این انسانی جز بازی با محتویات ذهن خود کاری ندارد و از آنجا که هیچ اتکایی به وجود خود ندارد، اراده اش در نزد دیگران است، در جامعه، در مردم، تبلیغات و القاعات سیاسی و اقتصادی. این وضع انسان بی وجود است، انسانی که عاشق نیست. 98. پس عشق سرآغاز به وجود آمدن است، یعنی آغاز درک امر کن فیکون و این آستان هستی انسانی بشر است. 99. پس آن که عاشق نیست، نیست، زیرا هنوز دلی ندارد، زیرا دل کانون دریافت امر کن یا بشو می باشد، یعنی اراده به انسان شدن. و برای اجابت این امر بایستی از رسول اطاعت نمود، وگرنه معشوق روی به سوی شیطان می کند و شدنی ابلیسی آغاز می شود و بالاخره با عشق به بنبست رسیده و نفرت پیدا می کند. و این عاقبت اکثر عشق هاست، زیرا معشوق از عاشق اطاعت نمی کند بلکه عاشق را به اطاعت از خود می خواند. صد پس معشوق در هر عشقی معدوم است که دعوت به وجود آمدن می شود و عاشق هم هستی بخش است و این معنای عشق رحمانی است. یعنی واقعی عشق وقوع بسم الله الرحمن الرحیم است، به معنای به سوی خدای هستی بخش مهربان. 101 حال بهتر می توان دریافت که چرا رابطه بین عاشق و معشوق رابطه بین وجود و عدم است و همواره آدمی عاشق بر ضد خویش است. 102 پس عشق دینی ترین و الهی ترین واقعه در انسان است که اگر حقوقش ادا نشود به ادابت و انکار می رسد، یعنی به کفر. 103 سه نوع عشق داریم، یعنی سه نوع آفرینش داریم و سه نوع انسان داریم. خداوند برخی را برای عاشقی می آفریند، برخی را برای معشوقی می آفریند و برخی را هم برای خود عشق می آفریند. 104 عشق عاشقی، عشق معشوقی و عشق عشق. عامه پیروان عشق عاشقی مردانند، عامه پیروان عشق معشوقی زنانند و پیروان عشق عشق عارفانند. 105 ایمان مدعیان ایمان به واسطه عشق است که محک می خورد و امتحان می شود، عشقی که بر خودشان نازل می شود و یا بر یکی از عزیزانشان، زیرا فقط در عشق است که آدمی مواجه با قدرت انتخاب و اختیارش در قبال خیر و شر و حق و باطل و راست و دروغ می شود، به خصوص در قبال حق انتخاب انسان برای سرنوشت خیش و نیز واکنش در قبال محبت و تصدیق یا تکذیب آن. زیرا وقتی کسی در یک خانواده عاشق می شود، قیامت نفس همه اعضای آن خانواده از جمله خود عاشق و معشوق برپا می شود. 106 به قول علی علیه السلام، عشق فقط میزان نهایی در قیامت کبرا نیست، بلکه در حیات دنیا هم همواره امتحان هویت نهان انسان ها می باشد. تا عاشق نشوی نه خودت را میشناسی نه دیگران را که دم از محبت و دوستی با تو میزنند. 107 کل معنا و ارزش و هویت هر فردی برای خودش آن چیزی است که در رابطه با دیگران دارد، خاصه آنان که دوستشان دارد و دوستش دارند، زیرا آنچه را که آدمی فقط برای خودش دارد اموری صرفاً مادی و غریزی و بی اعتبار و حقیرند، مثل خوردن و خوابیدن و تخلیه کردن. این حقیقت نیز آشکارا داله بر این ادعاست که همه ارزش‌های فردی انسان برخواسته از روابط قلبی و عاشقانه و دوستیش با دیگران است و این گوهره احساس وجود هر کسی برای خودش می باشد، یعنی آدمی به میزانی که در رابطه با دیگران از خودش می گذرد بی مزد و منت برای خودش ارزش و اهمیتی دارد و وجود جاویدش را احساس می کند. یعنی بقای جاوید آدمی همان فنای خود است برای دیگران. 108 وقتی حتی فردی بیگانه در خیابان از تو تقاضای کمک می کند بیان که هیچ تعهد و قراری از قبل بین شما منعقد شده باشد، احساس وفا و تعهد می کنی و اگر به تقاضایش پاسخ ندهی دچار عذاب وجدان می شوی، حتی اگر آن فرد متقاضی یک کذاب و تبهکار و معتاد باشد. این حقیقت بیانگر حق وجود انسان در ذات اوست که همان عشق است و ایثار، زیرا خود انسان محصول این عشق و ایثار است، اگر نه در قبال خداوند، لااقل در قبال والدین و خانواده خیش. در این معنا بمان. 109. عشق، عهد و قانونی نانوشته در فطرت انسانها در روابطشان با یکدیگر است، در سراسر جهان، چه آشنا و چه بیگانه، آگاه و ناآگاه و خواه ناخواه. و این حدیث نبوی بیانگر همین حقیقت است که ای مردم، همه تان مسئول یکدیگرید. نمی‌فرماید که همه باید مسئول یکدیگر باشید، بلکه همه مسئول یکدیگر هستید، خواه ناخواه. 110. عشق ظهور مسئولیتی شدید و اجتناب ناپذیر است و این است که همه اطرافیان یک فرد عاشق نسبت به این عشق دچار بخل و ادابت می شوند که چرا این عشق شامل حال آنها نیست، گویی که همه عشق را حق و میراث ذاتی خود می دانند و هنگامی که در موردی با آن روبرو می شوند تازه به یاد می آورند که از چه حق عظیم و ذاتی محروم هستند، منتها به جای این که برایش جهاد کنند آن را انکار و ادابت می کنند، ولذا آنگاه هم که به سراغ خودشان آمد جنوناسا انکارش نموده و یا با آن مکر و شیطنت می کنند. 111. از آنجا که عموماً عاشق و معشوق به لحاظ صفات و خصوصیات ضد یکدیگرند، پس عشق به مثابه مسئولیت و تعهد به بیگانه ترین انسان است و عشق اشد و اکمل مسئولیت انسان نسبت به کسی است که نه تنها با تو آشنایی و سابقه و شباهتی ندارد که ضد توست، یعنی خصم وجودی توست به لحاظ صفات. پس عشق یعنی عشق به خصم خیشتن، این بدان. پس این رابطه وجود و عدم است و این همان رابطه خداوند با انسان است. پس عشق از هر نوعی دارای هویتی است و خلاق است، همانطور که خداوند کسی را آفرید و خلیفه و معشوق خود ساخت که خصم اوست، یعنی نسبت به او کافر است. پس عشق برای عاشق یک تجربه الهی است و اگر حقوقش را ادا کند به خدا می رسد و هستی الهی می یابد و متعلم می شود. 112. پس صبر و مهربانی و گذشت با معشوق کافر کیش خود همان اخلاق الله است و عاشق را به خلقت انسانی و هویت الهی می رساند، به شرط اینکه عاشق ایمان و شرافت و عدل وجودیش را به پای همسرش قربانی نکند، وگرنه خودش هم چون محبوب کافرش کافر و ظالم می گردد. 113. زندگی عاشقانه زندگی خدایگونه است. آدمی وقتی عاشق بر یکی دو نفر است، برخورداریش از حیات و هستی اینقدر عالی و عزیز و الهی می شود تا چه رسد به این که عاشق بر همگان باشد. 114. چرا انسان همسر و فرزندانش را بیشتر از همه دوست می دارد و از همزیستی با آنان لذت می برد که این لذت کل معنای هستی اوست؟ آیا به این دلیل که محبت و خدمات بیشتری از اعضای خانه اش دریافت می کند؟ هرگز، اتفاقا بیشترین جفاها را از آنان دریافت می کند. 115. آدمی به هر که خدمت بی مزد و منت نماید عاشق او می شود، همانطور که عاشق فرزندان خیش است و این برترین اجر خدمت بی مزد و منت است. عشق. 116. مطمئنن خدمت بی مزد و منت به بیگانگان و افراد خارج از نژاد اجر و عشق برتری حاصل می نماید که نابتر و الهی تر است و این عشق است که انسان را به سرمنشأ عشق متصل می کند و این است راز عشق عرفانی. 117. پس عشق الهی اجر خدمت بی مزد و منت به بیگانگان است، خاصه خدمات معنوی و علمی و عرفانی که موجب زندگی روحانی و اعتلای عقلانی و ایمانی می گردد. این منشأ عشق خدا به انسان است، زیرا این خدمات معنوی عین تبعیت از سنت رسولان الهی است. اگر می خواهید خداوند عاشق بر شما شود، از رسولش پیروی کنید. 118. طبعاً خدمت به خلق مستلزم حد اقل محبت به آنهاست و هر که به خلق خدا محبت کند محبوب خدا می شود، همانطور که محمد صلی الله محبوب ترین بنده خدا شد. 119. وقتی که خداوند قرض الحسنه به مردم را عین قرض دادن به خدا می‌خواند، پس محبت به مردم هم عین محبت به خداست که چندین برابرش را می‌یابد. 120. اصولاً عشق یعنی عشق به غیر، عشق به کسی که هیچ نسبت و تعلقی به تو ندارد، همچون عشق خدا به آدم که موجب خلق آدم شد. 121. خدمت به غیر مولد عشق است، همانطور که خدمت به خیش مولد نفرت است. این است راز نفرت همسر و فرزندان نسبت به مردی که تمام وجودش را فدای خواسته هایشان کرده است. 122. پس توقع محبت از عزیزان توقعی جاهلانه است که اگر هم پدید آید حاصل خیشی و نسبت نژادی نیست، بلکه حاصل ایمان و معرفت است و هویت نژادی، همانطور که هیچ کس نمیتواند خودش را به خودی خود دوست بدارد الا این که خودش را فدای غیر کرده باشد و به هویت الهی خود رسیده باشد که هویت عاشق و برای غیر است. و هیچ کس به خود ذاتی و الهی خود نمیرسد مگر این که از خود عاریه‌ای و بیگانه خود برای بیگانگان گذشته باشد. من ذاتی و الهی خیش من عاشق و برای دیگران است، درست مثل خدا که از خودش در جهان گذشته است و لذا نیست الا برای کسی که همچو او از خودش برای دیگران گذشته باشد. یعنی کسی میتواند او را بشناسد و ببیند که چون او باشد و پیرو به اخلاق الله، و اخلاق الله همان عشق است. 123. وجود غیر است و هر که غیر شد خیش است، و این یعنی وجود عین عشق است، عین خدا. این بدان و تا ابد در رازش بمان. 124. انسان خواه نخواه و آگاه و ناآگاه بی خود است. این بی خودی یا حاصل نفس پرستی و دنیا پرستی و از خود بیگانگی و مالی خولیا و تجسد در عالم جمادی است و یا از عشق و اختیار و معرفت است. تفاوت این دو بی خودی از تفاوت در جبر و اختیار است. 125. انسان یا به عشق و اختیار و معرفت از خود می گذرد و یا به فسق و جبر و جهل و جنون. اولی به هویت و وجود الهی خود می رسد و دومی به ورطه نابودی می افتد. 126. عشق قاعده و رسم حیات و هستی است، از دل ذرات تا کرات و کل کائنات، و آن قانون رفتن و گذشتن است تا رسیدن بر آستان جمال عشق. 127. و عمر زمان عبور است از شقاوت و رسیدن به لطافت و محبت، و گذشتن قانون بودن است و آنکه نمی خواهد بگذرد شقی می شود و وحشی و همه از او می گذرند، پس بگذر تا از تو نگذرند و بلکه سبقت گیر و برو تا بمانی در دلها. 128. عشق یعنی گذشتن، گذشتن از معشوقها، با آنکه نگذرد از عشق می گذرد و معشوقهایش را زیر پا له می کند. 129. آنچرا که جبر روزگار و جبر زمان و تاریخ و عصر می نامی جبر گذشتن است، یعنی جبر عشق. پس بگذر تا مجبور نباشی از عشق بگذری تا بمانی، زیرا آنچه که از تو می ماند شقاوت است، سنگ است بر قبری. 130. نخست می‌خواستم که به زبان خاص عاشقان از عشق بگویم، ولی دیدم که هیچ به کار مردمان نیاید که جز فسق را نمی‌شناسند. پس به زبان فسق از عشق سخن گفتم. 131. پس اندک بودند عاشقانی که به زبان عامه مردمان از عشق گفتند و آن هم به شعر و استعاره و مثال، یعنی به زبان ناباوری و ناباوران که عشق را خواب و خیال می خواهند نه زندگی و حال، همچون مثنوی مولوی. و قصد ما این بود که این نقصان را جبران کنیم. 132. از عالی ترین رساله ای که در باب عشق نگاشته شده است کتاب ابهرالعاشقین روزبهان شیرازی است که هرچند به فارسی است ولی از عربی هم عربی تر است و فهمش جز برای صوفیان عالم و علامه و حافظان قرآن مقدور نیست. ای کاش اهل دردی این رساله را به زبان سلیس فارسی امروزی درآورد تا به کار کسی آید، زیرا آنان را که این معرفت و سواد است به کار نیاید که خود این کارند و آنان را که این سواد نیست نیز به کار نیاید. پس به کار که آید؟ و رساله حاضر به نوعی ابهرالعاشقین این دوران است برای همگان. 133. عشق حاصل از خود و دنیا و اهلش گذشتن است و لذا عاشقان مقیم قیامت و آخرت هستند و قیامتشان از سایه است. و وای بر بشر امروز که فلواقع در آخر الزمان و قیامت به سر می برد بی آنکه عاشق باشد. و این است که نعره وا عشق وا عشق در سراسر جهان غوغا می کند، زیرا در موقعیت عشق هستند بی آنکه عاشق باشند. پس فقط کافی است که موقعیت خود را دریابند تا عشق یابند، یعنی معرفت نفس و معرفت قرآنی و آخر الزمانی برای انسان مدرن از شام شب واجب تر است. و این است راز معنا و اهمیت حیاتی کاری که ما در تمام عمر به آن همت نموده ایم و لذا کل آثار ما در خدمت عشق است. زیرا هر که خود را شناخت عاشق شد و هر که عاشق شد رستگار شد. 134. رستگاری جز عشق نیست، زیرا تمام اسارت بشر در دام این دنیا و اهلش می باشد و عشق است که بال پرواز و رهایی از این زندان را به عاشق می دهد. سوره فتح در قرآن که سوره پیروزی و رستگاری و بخشودگی از همه گناهان قبل و بعد عشق است، سوره بیعت بین مراد و مرید است، یعنی سوره عشق عرفانی است. 135. علم حقیقی در قاموس قرآن چیزی است که فقط به عاشقان تعلیم داده می شود و آن علمی است برای زیستن الهی انسان در جهان و نه برای بازی کردن و سلطه‌گری، زیرا علم در معنای قرآنیش از قلب است و قلب زنده از آن عاشق است. 136 غیر عاشق از قرآن فهمی قرآنی نخواهد داشت. غیر عاشق از زندگی درکی زنده نخواهد داشت. غیر عاشق خدای را باور نتواند کرد. خدایی را که در زندگی حاضر و فاعل و شاهد باشد در همه حال. 137 عشق احساس جاودانگی است که حاصل گذشتن از همه چیزهایی است که پنداری راز بقای توست و تا از این بقایا نگذری و تن به فنا نسپاری جاودانگی نیابی و باورش نکنی و این مستلزم ایمان است. پس عشق حاصل ایمان است و بلکه ایمان مطلق و غیر متحد که نور یقین است. عین الیقین. 138 و این است که عاشق پهلوان است، منتها پهلوانی مهربان، آنقدر مهربان که خصمش قصد کشتن او می کند و جسارت قتلش می نماید، زیرا می داند که اگر موفق نشد کشته نخواهد شد و بلکه بخشوده شده و هدایا خواهد گرفت. 139 این است که بزدلترین آدم ها در قبال عاشقان پهلوان می شوند، ولی این پهلوانی آنان را به خاک سیاه می نشاند. 140 صبر عشق صبر خداست، زیرا خداوند صابران را عاشق است. قرآن و وای به روزی که صبر عشق پایان گیرد و تیغ قهرش عریان شود. 141 پیامبر اکرم صلی الله در حدیثی می‌فرماید که خداوند حلال و حرام و خیر و شر و پاک و ناپاک را قرار داد تا محب او از غیر معلوم شود، زیرا کسی که خدای را عاشق باشد رضایش را طلب می کند و امرش را اطاعت می نماید و سپس مستحب و مکروه را قرار داد تا عاشق ترش معلوم شود. بنابراین شریعت پیامبران میزان تعیین حب بنده است که چه کسی تو را دوست می‌دارد و چه کسی عاشق است و چه کسی عاشق‌تر است خدای را. پس پیامبران خدا پیام‌آوران محبت اویند و شریعتشان میزان محبت است. 142 آن که در عشق عرفانی تحت اراده پیر خود قرار دارد، هر آن تحت امر کن فیکون در حال خلق جدید است، یعنی هر امری از پیر در جانش مکون و در اندیشه اش مدبر و در جمالش مصور و در قلبش مقلب می شود و در همان لحظه صدور امر کن فیکون می گردد. این معنای رشد و تعالی وجود مرید است. این اعجاز خلاقی عشق است و بسته به خلوص عشق. و گاه این عشق به حدی از اخلاص است که مرید در اندک مدتی به مقام وجودی مرادش نائل می آید، همچون علی علیه السلام در رابطه با محمد صلی الله و سلمان در رابطه با علی و مولوی در رابطه با شمس و امثالهم. 143 ولی غیر عاشقانی که در رابطه با عارفی به قصد منافع دنیوی پرسه می‌زنند، مستمرن به سوی شقاوت و نفاقی مهلک می‌روند و بالاخره رسوا می‌شوند. و این است که در قبال عارفان بزرگ، بزرگترین مؤمنان و شقی‌ترین کافران پدید می‌آیند، زیرا عارفان واصل همچون قرآن موجب هدایت مؤمنان و گمراهی شدیدتر کافران و رسوایی منافقان می شوند، زیرا کتاب زنده اند و اثرشان بر مردمان از خود کتاب قرآن هم شدیدتر است. 144 عارف صاحب قلم محب صاحب رسالت است و عارف آخر الزمانی جز عشق رسالتی ندارد و چند گروه به سویش می آیند به نیت شفاعت، به نیت محبت، به نیت هدایت، به نیت تجارت و به نیت ادابت، و و از این میان فقط طالبان محبت باقی میمانند و هدایت میشوند و ما بقی با تهمت و انکار و عداوت میروند. 145. در رابطه با انبیای الهی نیز همواره فقط طالبان محبت بودند که ایمان آورده و میماندند، زیرا محبت نور ایمان و هدایت است. 146. عدوترین کسان در رابطه با عارفان کسانی هستند که به قصد عارف شدن می آیند. در ذهن و روان این جماعت عارف شدن مترادف با شاه شدن است، شاهی جادوگر. 147. محبان الهی در پای رحمت و بهشت خدا بر روی مردمانند و هر که محبت آنان را تصدیق نموده و خدمت کند از این درها وارد می شود. 148. محبان الهی دو دستند، صاحبان شفاعت و صاحبان رسالت، و آنان که دارای رسالت نیستند همچون انبیایی که فاقد رسالت می باشند فقط روابط خصوصی زندگیشان را تحت شعاع رحمت و شفاعت دارند و خودشان نیز به راستی دارای حیات بهشتی در دنیا می باشند و آنان را به ندرت رنجیست الا برای امتحانی، ولی صاحبان رسالت عشق عرفانی را رنج ها و مصائب کبیری است از جانب مردمان و حکام. 149. محیی الدین ابن عربی در گزارشی از دوران مریدی و سلوک عرفانیش از پیرزنی 98 ساله نام می‌برد که از محبان الهی و دارای جذبه‌ای روحانی و جمالی و ملکوتی بوده و شیخ حدود 2 سال خدمتش می‌کرده است و این پیرزن قدیسه گهگاهی در تنهایی و یا به همراه چند نفری از محرمانش دف می‌زده و سماع می کرده است و عامه مردمان وی را زنی دیوان مشرب و مفلس می پنداشتند، در حالی که محیی الدین که از سن نوجوانی دریای مکاشفات عرفانی بوده 2 سال تمام این پیرزن را خدمت نموده است و از محضرش علوم و اسراری منحصر به فرد آموخته است. 150. محیی الدین ابن عربی تا حدود 40 سالگی در حال سفر بوده و در هر شهری که محب الهی و عارفی می‌یافته با دل و جان خدمتش می‌نموده است تا خود به کمال می‌رسد و می‌نشیند و در مکه حدود 30 سال مورد خدمت دختری عارفه به نام نظام قرار می‌گیرد و همه شاهکارهای جاودان عرفانیش یعنی فتوحات مکیه را در این دوره می‌نگارد. هر که خدمت عشق نماید عشق خدمتش کند. 151. همه بزرگان طریقت و یافتگان نور حقیقت عمری را مشغول خدمت و نوکری محبان الهی بودند، یعنی عشق را عاشقانه و بی‌مزد و منت و توقعی چاکری و خاکساری نمودند. 152. آن که خواست عارف شود دجال شد، آن که خواست زاهد شود منافق شد، آن که خواست عاشق شود فاسق شد، آن که خواست چیزی شود ناچیز شد، آن که خواست مشهور و محبوب شود دلغکی روسپی شد، مگر آن کس که در قحطی محبت سوخت و برای ذره‌ای محبت مریدی و نوکری هر کس و ناکسی نمود تا آن که مورد محبت الهی قرار گرفت و خود سرچشمه محبت خلق گردید و خدایی را در خلق شناخت و عارف گشت. 153. شفاعت و کرامت و معرفتی نیست جز در نزد اهل محبت و به غیر اینها هرچه یافتی دجالیت است. 154. و بدان که درب بهشت را نمی گشایند جز بر اهل محبت و آن هم نه از برای عیش که برای کسب علم و معرفت حق، تا آنگاه که دیدارش کردی بشناسیش که او کیست. 155. انسان آفریده شده تا بداند که چه کس او را آفریده و برای چه آفریده است. هر که به جستجوی این سوال برآمد بر عشق وارد شده است، زیرا انسان را عشق آفریده و برای عشق آفریده شده است. پس اساس عشق و عشق اول عشق به معرفت نفس است و عشق به شناخت آفریننده خیش، و این یعنی عشق عرفانی. 156. قدر و ارزش عشقهای غیر عرفانی نیز در این است که به واسطه ناکامی حاصل از آن آدمی به خود می آید و اصل و اساس هستی خود را مورد سؤال قرار می دهد که از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ پس حق عشقهای غیر عرفانی ناکامی و شکست و فراق آن است و هر که این حق را نیابد اصولاً حقی در زندگی نیافته است. 157. پس عشق عرفانی تنها عشق مختص و لایق انسان است و ما بقی عشقها یا حیوانی است و یا شیطانی، ولذا محکوم به فروپاشی و رسوایی و عذاب است که تا از خراباتش عشق انسانی رخ نماید که عشق عرفانی است. 158. خود خداوند در کتابش کسانی را که خالق خود را جستجو و پرستش نمی کنند، نه تنها انسان نمی داند که حیوان و نبات و جماد هم نمی داند و از سنگ هم پست تر می خواند. 159. هیچ کس برای خودش زندگی نمی تواند کرد، خواه نخواه و آگاه و ناآگاه. و عارف عاشق کسی است که این حق وجود را شناخته و تصدیق کرده و برگزیده و برایش جهاد کند، ولذا عارف را انسان بر حق می نامند و مظهر حق وجود، حقی به نام عشق. 160. همه تلاش می کنند که برای خودشان زندگی کنند و این اساس ابطال و کفر زندگی انسان است و تمدن مدرن بر اساس ایدئولوژی سرمایه‌داری مظهر هر کسی برای خودش می باشد، ولذا در این تمدن شاهد اشد تباهی افراد بشری هستیم و روندی فزاینده در خودبراندازی و خودکشی های گوناگون. پس شاهدیم که بالاخره عشق پیروز است و حق عشق فرمان می‌راند. 161. پس واضح است آنچه که در فرهنگ‌های بشری در طول تاریخ موسوم به حق و حقیقت است، همان عشق و ایثار و از خود گذشتن است، زیرا حق وجود است، زیرا وجود حاصل از خود گذشتن است، از خودگذشتگی خدا. 162. پس عشق به معنای حق بودن که از خود گذشتن است، راز سعادت و ابدیت است و خوش به حال کسی که عاشق کسی باشد و از خودش برای کسی بگذرد که حق عشق را بداند و ادا کند، و چون این کسی خداست و عارفان عاشق او، یعنی امام، زیرا خدا را جز در وجود امامان نتوان یافت، یعنی کسانی که خود را به تمام و کمال فنای او کردند و مظهر وجود شده اند و خدا و عشق. 163. کسی که عشق را نشناخت هیچ نشناخت، و کسی که عشق را نیافت هیچ نیافت، به خصوص خودش را. 164. عشق امکان به وجود آمدن الهی انسان است، زیرا امکان زیست برای دیگری است به توفیق اجباری که تبدیل به نیاز قلبی خود انسان می شود. تا آدمی در این تجربه قانون وجود را بیاموزد و برای بقیه عمرش به کار بگیرد، آن هم نه فقط برای کسانی که عاشقشان است، بلکه برای همگان و بلکه برای کسانی که دشمن اوگند. 165. پس بدیهی است که عشق برتر و حق برتر و وجود برتر حاصل عاشقانه زیستن نسبت به عالم آدمیان است، بدون آنکه عاشقشان باشی. عاشقانه زیستن بدون عشق. 166. عاشقانه زیستن بدون عشق، این است راه و روش جلب عشق الهی و ورود به عشق عرفانی و وحدت وجودی. 167. انسان خواه ناخواه عاشق ضد خودش می شود. پس حق این است که آدمی به مخالفان و دشمنانش خدمت کند برای خدا، برای جلب عشق خدا، زیرا خود خدا عشقش به آدمی از این نوع است، زیرا انسان ذاتاً کافر و منکر و خصم خداست، الا اینکه اهل عشق شود و وجود الهی یابد. 168. یکی از بدبختی‌های بزرگ آدمی این است که می‌پندارد که عشق را می‌شناسد و حقوق و ماهیتش را درک می‌کند، حالانکه انکار و طرد و لعن عامه بشری نسبت به عشق خاصه در نیمه دوم عمرش دال بر جهل او نسبت به آن است. زیرا به قول علی علیه السلام، آدمی نسبت به هرچه که جاهل است اجابت می برزد. انسان حتی اگر دشمنش را هم بشناسد و انگیزه ادابتش را دریابد، ادابتش را با او از دست می دهد. چرا؟ 169. همه ادابتها از جهالتهاست نسبت به یک دیگر، زیرا طبق قانون عشق دانستیم که کسی که با تو ضدیت و عداوت می کند در حقیقت به روشی جاهلانه تو را دعوت به عشق و دوستی می کند و فلواقع هم هیچ کس به اندازه دشمنانت جهت دوستی و عشق ورزی با تو مستحق نیستند، زیرا خلفای وجودی تو هستند و رابطه تو با آنها عین رابطه وجود و عدم است و این رابطه اگر به دوستی گراید بسیار خلاق خواهد شد. این قانون را بدان و تا ابد در آن بمان، تا در جهان جز دوست نیابی و دشمنانت را مخلصترین دوستان خود ببینی و دوستان خود را بدترین دشمنان خود بدانی. این قانون را کاملترین عاشقان و عارفان تاریخ کشف کردند، همچون ابراهیم و بودا و عیسی و محمد. 170. پس واضح شد که هسته مرکزی جهل و حماقت بشری تشخیص او در انتخاب دوست و دشمن است، زیرا دوستان وجودیش را دشمن می دارد و دشمنان وجودیش را دوست می پندارد. این حقیقت هرگز انسان عارفانه و عقلانی در کل تاریخ اندیشه بشری به اثبات نرسیده بود که در این رساله. 171. خداوند شقی ترین دشمن خود را مورد عشق ورزیش قرار داد و هستیش را به او بخشید و او را جانشین خود ساخت، یعنی آدمی را. پس هستی انسان محصول این دشمن دوستی خداست. بلذا هر که این حق را دریابد و ادا کند و اخلاق خدا را پیروی نماید، استحقاق وجودی را که از خدا یافته می‌یابد و صاحب وجود می‌شود. وگرنه در قحطی وجود جان می‌کند و در برزخ بین بود و نبود دیوانه می‌شود. 172. اگر از من سوال کنند که من چگونه زیستم و فرق من با دیگران چه بوده است، در یک کلام میگویم که من بر قانون دشمن دوستی زیستم و این قانون را از مادرم آموختم. پس هر چه دارم و هستم از این حق است که حق وجود است و قاعده عشق. 173. این قانون من درآوردی نیست، بلکه نص صریح قرآن و کلام الله است. به راستی که انسان کافر است، به راستی که انسان ظالم و جاهل است، به راستی که انسان دشمنی آشکار است. و ده ها آیه دیگر به همین مضمون و نیز این که همسر و فرزندان شما دشمنان آشکار ایمان شما گند. یعنی آنچرا که آدمی بیشتر دوست می دارد، عداوتشان نسبت به انسان شدید تر است، زیرا انسان جاهل و ظالم و کافر است و دشمن خیشتن است. پس دشمنانش را دوست می دارد و تنها دوستش یعنی خدای را دشمن می دارد و رضا همواره از او می گریزد و او را مترادف نابودی خود می پندارد، در حالی که اصل وجود اوست. آیا نه این است؟ 174. حال از این منظر بهتر معنا و حق این نخستین عاشق کامل و عارف واصل یعنی ابراهیم خلیل را در می‌یابیم که می‌گفت جز خدا همه دشمن من هستند. 175. فرار و دشمنی انسان با خدایش که اصل وجود اوست، همین کافی که از تنهایی چون نابودی می گریزد و می هراسد. یعنی از همنشینی با خداست که می هراسد و نابودیش را احساس می کند. و این است معنای کفر و جهل و واژگون پنداری و واژگون سالاری انسان. 176. پس باز یک بار دیگر باید اعتراف کرد آنکه عشق را نشناخت هیچ چیز را نشناخته و بلکه نسبت به کل زندگی جاهل است و همه امور را وارونه می‌یابد و وارونه زیست می‌کند. 177. و نیز باید اعتراف کرد آنکه حق و معنای عشق را نشناخته وجود را وارونه یافته و لذا منطقش هم وارونه است. بنگرید به کل تمدن مدرن جهان که چه وارونه است و پیشرفتش عین سقوط و انهدامش می باشد و خیرش شر است و حقش باطل است و راستش دروغ است و علمش جهل است و رفاهش زجر است و غیرتش ذلت است و خدایش ابلیس است، زیرا عشقش عداوت و سلطه و ستم است، زیرا بر شباهت و همسانی و برابری پدید می آید، در حالی که عشق حقیقی بر بیتایی استوار است و تفاوت. همچون تفاوت و بیتایی بین وجود و عدم که اساس خلقت است. 178. همسر و فرزندان شما دشمنان ایمان شمایند ولی درگذرید. قرآن. یعنی عشق نژادی خصم وجود است، زیرا ایمان بنیاد امنیت وجود و گوهره وجود الهی انسان است، زیرا روابط نژادی و علایق و عشق نژادی سراسر بر همسانی‌ها و اشتراکات مادی استوار است و این عشقی کاملا مادی و شقی است و لذا این عشق همواره به عداوت و نفرت و انکار می‌رسد. 179. چرا عشق و علایق مادی یا نژادی دارای ذاتی خصمانه و کافرانه است؟ چرا عشق مبتنی بر اشتراکات به بتالت و دشمنی میرسد؟ 180. مسئله این است که آدمها نیازهایشان را عشق مینامند و این دروغی بس بزرگ و ادعایی وارونه است، زیرا آن که نیازمند است گیرنده است و آن که عاشق است دهنده و ایثارگر است. بلذا کسی که معشوق خطاب می شود به زودی متوجه این مکر می شود، بلذا کینه می کند و انتقام می ستاند و عشق جنسی از این نوع است و عشق نژادی. 181 علی علیه السلام راز این ادعای دروغ را بیان می کند. آن دوستی که برای نیاز باشد چون نیاز برآورده شود اجابت رخ می دهد. چرا؟ زیرا آن که به خاطر نیازش ادعای عشق و دوستی می کند چون رفع نیاز شد تازه احساس حقارتش رخ می دهد و لذا تهمت و اجابت پدید می آید. 182 در رابطه جنسی عشق واژه‌ای است که شهوت را تقدیس می کند و نیاز شهوانی فرد را به دروغ تبدیل به واقعه قدسی می نماید که عشق نامیده می شود و حق است که عاقبت چنین دروغ و مکری رسوایی و عداوت باشد و این از کبر و غرور مرد است که نیاز جنسی را در شأن خود نمی داند و بیان نیازش را لباس عشق می پوشاند و این است که به قول نیچه عشق رابطه جنسی را هم تباه کرده است. 183 این حکایت بیان واضحی از ماهیت عشق جنسی است که روزی پسر جوانی به نزد والدینش آمد و گفت من عاشق شدم. از او پرسیدند که آن دختر کیست تا خواستگاریش کنند. پسرک گفت هر که را شما بخواهید. این حکایت طنزآمیز دارای حقیقتی بزرگ است و آن نیاز به عاشق شدن است. 184 ولی این حقیقت را نیز باید درک کرد که میل به ازدواج در جوانان بیش از آن که بر اساس نیاز جنسی و شهوانی باشد نیاز عاطفی برای همزیستی با کسی است که بتوان با او راز دل گفت و رابطه قلبی برقرار نمود. یعنی نیاز به ازدواج در حقیقت نیاز به عاشق شدن است. بلذا ازدواج های سنتی از طریق خواستگاری و بدون دوستی و عشق قبلی اکثراً پس از ازدواج به عشق منجر می شود. در حالی که روابط عاشقانه‌ای که به ازدواج منجر می شود بلافاصله با ازدواج از بین می رود و این رازی بس قابل تأمل است. 185 اکثر قریب به اتفاق عشقهای جنسی قبل از ازدواج اساساً نیاز شهوانی و گاه ابتلای شهوانی است و لذا با ازدواج و برقراری رابطه جنسی به ناگاه این احساس که عشق پنداشته می شد از میان می رود و لذا طرفین به یکدیگر بدگمان شده و زناشویی دچار تشنج و گاه فروپاشی می گردد. ولی عشقی که به تدریج پس از ازدواج حاصل می شود به راستی رابطه ای قلبی و روحانی است و لذا پایدارتر است و این است راز پایداری ازدواج های سنتی در قیاس با ازدواج های مدرنی که قبل از ازدواج روابط نامشروع جنسی را پشت سر داشته است که زمینه پیدایش بدگمانی زن و شوهر به یکدیگر است. یکی به دلیل از میان رفتن پندار عشق پس از ازدواج و دیگری به دلیل روابط جنسی قبل از ازدواج و این واقعیت تلخ و همه جایی دال بر حقانیت حفظ بکارت و عصمت جوانان قبل از ازدواج است. 186 امکان پیدایش انس و الفت و محبت قلبی بین زن و شوهر پس از ازدواج به این دلیل است که از شدت شهوت جنسی کاسته می شود و یک نیاز معقول و تحت اراده می آید و لذا زمینه رابطه ای عقلی و قلبی فراهمتر است و همچنین امکان صداقت رابطه بیشتر است. زیرا آنچه که آدمی را به دروغ و ریا و چاپلوسی و غلو در رابطه می کشاند نیازهای مادی و غریزی اورژانس و افسار گسیخته است. 187 این است که آدم‌های متأهل امکان برقراری روابط بالاتنه‌ای را بیشتر دارند و این یکی از علل اهمیت ازدواج به عنوان یک امر واجب دینی است که به دلیل ارضای نیازهای غریزی، نیازهای قلبی و عقلی آغاز به کار نموده و فعال می‌شوند. بلیزا عشق و روابط معنوی و عشق عرفانی در انسانهای مجرد یا اصلاً امکان رشد ندارد و یا شدیداً مخدوش و آلوده و مشرکانه است. بلیزا ازدواج امری واجب برای رشد و اعتلای عقل و قلب و روح انسان است. 188 انسان شهوت آلوده هرگز درکی درست از عشق و عقل و عرفان ندارد. پس این سخن رسول اکرم صلی الله عین حقیقت است که فرمود ازدواج سنت من است و نیمی از دین خداست. 189 نیاز شهوانی در روابط مشروع زناشویی میتواند به عنوان قدرتی روحانی در خدمت برقراری رابطه قلبی زن و شوهر باشد و قبلا به نقل از قرآن کریم دانستیم که رابطه قلبی بین دو انسان چه ارزش عظیم و نعمت الهی در جهت هدایت و رستگاری اخروی است. و این به شرطی است که زناشویی بر حق ولایت الهی این رابطه بنا شده باشد تا صداقت رابطه زمینه برقراری ارتباط قلبی باشد، زیرا در رابطه‌ای که این ولایت الهی نباشد صداقتی هم ممکن نیست. 190 یکی از شیطانی ترین اموری که در رابطه زناشویی حائل بین قلوب زن و شوهر است، دعوی عشق و ایثار دروغین است. یعنی دعوی عشق بزرگترین خصم صداقت و صمیمیت رابطه است. زیرا دروغی بزرگ است که تمامیت رابطه را به دروغ و ریا می کشاند. پس این دعوی را بایستی مادر همه دروغهای رابطه زناشویی دانست. 191 این بدان که اصولاً و عموماً آن که به راستی عاشق است بسیار به ندرت واژه عشق را بر زبان می آورد، زیرا حیا می کند و اصلاً خود عشق مانع اجاری ساختن این لفظ بر زبان عاشق است. زیرا اصولاً بر زبان راندن واژه عشق در رابطه با محبوب نمی تواند توهی از مکر باشد، حتی اگر عشقی در میان باشد. زیرا ادای این لفظ ایجاد منت می کند و به قول علی علیه السلام هر چیزی را آفتی است و آفت عشق منت است. زیرا عشق یک نزول الهی است، پس عاشق حق ندارد خود را فاعل و باعث آن بداند و اگر چنین کند آشکارا دروغ گفته است و همین امر عشق را به فساد می کشد. پس هر که بگوید من عاشقم دروغ گوست، زیرا عاشق خداست همانطور که معشوق هم خداست.